أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. اولا اعیاد شعبانیه رو تبریک عرض می‌کنم خدمت سروران عزیز، و توفیق شد ما در شب نیمه شعبان عمره دیگری به جا آوردیم و یاد همه دوستان بودیم و نایب وزیاره عزیزان در این ماه شعبان در کنار مزرع شریف ائمه بقی و رسول گرامی اسلام و همچنین در مسجد الحرام و کنار کعبه منوره، همچنین دعای فجر رو خدمت شما تبریک عرض میکنم. انشاءالله همه عزیزان با کار رسانه‌ای که انجام میدن تشویق کنن مردم رو که در این راهپیمایی بسیار مهم و حیاتی حضور پیدا کنن. ما البته هر سال در فجرمون یک حرکت نمادین اثر بخشیست و هر سال مهمتر از سال قبل. امسال هم که به خاطر حضور دشمن در منطقه خیلی مهمه که ما این فرهنگ سازی و گفتمان سازی رو جدی داشته باشیم. محضرتون عرض کنم که این مباحثی هم که ما الان تحت عنوان حکمرانی جهاد داریم خیلی متناسب با وضعیت امروز ماست. انصافا اگر ما در همه عرصه‌ها رویکرد جهادی می داشتیم شاید اقبال بیشتری از مردم نسبت به انقلاب نظام نشان داده میشد. اینکه میبینیم یه عده‌ای معترضن، خب یه عده‌ای دشمنن، یه عده‌ای دشمن سازن، یه عده‌ای هم به هر حال وضعیت زندگیشون، معیشتشون، مسائل اقتصادیشون، گرفتاریایی که دارن، بحث اشتغال، بحث‌های آسیب‌های اجتماعی، اینها حالا یک فرهنگی هم تو کشور ما که خیلی ها مسائل رو به نظام نسبت میدن. شاید در بعضی کشورها اینطوری خیلی نباشه. بخشیش هم مربوط به سوء مدیریت مدیران ما قطعا هست. توجه دارید. اینکه تصمیم ها و تدبیر های نادرست که خود گرفته میشه باعث اعتراض مردم میشه، این همه تأثیر داره. ولی هر جا میبینیم روی کرده جهادی، حرکت جهادی انجام شده، باعث هم رشد و بالندگی و پیشرفت جامعه شدن، باعث رضایت مردم. مثلا در حوزه سلامت خب خیلی کارهای بزرگی انجام شده، در حوزه تولید دارو، در حوزه علم و فناوری، در مباحث مختلف فناوری، در همین حوزه حکمرانی دفاعی. خب واقعا روحی جهادی اگر نبود، این اقتدار و قدرت دفاعی که همه دست به دست هم دادن اتفاق نمی افتاد. توجه دارید، چون وقتی مثلا خرمشهر 4 ساخته میشه، این یعنی یک کار جهادی در علم و فناوری و یک کار جهادی در حوزه دفاعی امنیتی صورت گرفته. توجه دارید. خب لذا به نظر من الان مهمترین مسئله اینه که چگونه این روحیه جهاد رو و جهاد حرکت جهادی رو در کشور در بین مسئولان، در بین نیروهای ارزشی، در بین توده مردم رواج بدیم، این چگونه فرهنگ سازی بشود. این شاید از همه بحثا الان مهمتر باشه. یه نکته دیگه هم از سفر عرض بکنم قبل از اینکه وارد بحث بشم. ما یه خلأ دیگه ای هم که به نظر من سازمان فرهنگ ارتباطات داره و طلاب زباندان ما این است که ما تعاملات بین المللی و دیپلماسی علمی فرهنگیمون ضعیفه. توجه دارید، مثلا ما وقتی امین سفر عربستان رفتیم، دانشگاه ام القرا خیلی علاقمند بودن، لااقل بعضی از اساتیدش علاقمند بودن گفتگوهای بین دانشمندان ایرانی و دانشمندان عربستانی ارتباطی باشه، گفتگوهای علمی باشه. خب اینا رو ما فرصت دیگه، فرصت‌های مهمیست و ما این فرصت‌های مهم رو خیلی اوقات نادیده میگیریم، خیلی اوقات بهش توجه نمی کنیم و از دست میدیم این فرصت ها رو، یا اصلا به سمتش نمیریم. توجه دارید، یعنی واقعا جا داره اگر حوزه علمی مشکات بیاد یه برنامه های به زبان عربی، که الان خب هوش مصنوعی هم این کار رو انجام میده، توجه دارید، در اینستاگرام این مباحث مشترک شیعه و اهل سنت رو در حوزه جهاد نشر بده. مثلا این چقدر میتواند اثرگذار باشه؟ خب این آقایون افراطیون سلفی و امثال داعش و اینا متاسفانه بد عمل کردن و طوری مسئله جهاد رو نشون دادن که هر مظلومی رو به بهانه جهاد به قتل میرسوندن، تکفیرش میکردن و این ارزش این مفهوم رو کاسته شد در فضای فرهنگی حتی بین مسلمان ها. خب دشمن خیلی عجیب کار میکنه، خیلی عجیب برنامه ریزی میکنه. علی حالن ما یه بخش قابل توجه از فضای کارمون رو باید به نظرم تو فضای مجازی و اصلا تولیدات اینستاگرامی ببریم، این مرتب مباحث و محتوا بیاد و اینا به زبان عربی، به زبان انگلیسی اینا ترجمه بشه، یا اصلا حالا با هوش مصنوعی در واقع طرف حرف میزنه فارسی ولی انگلیسیش میکنن، عربیش میکنن، مالایی میکنن. توجه داریم. خب عرض کنم خدمتتون ما وارد کتاب جهاد جواهر شدیم. عرض کردم چند تا از مباحث رو بعد از این که به تفصیل بحث کردیم، چون جامع ترین کتاب در جهاد کتاب جواهر هست، من لازم دیدم که حالا همه کتاب رو هم نتونیم، چون یک جلد کامل چاپ جامع مدرسین جلد 22 جواهر الکلام همش درباره جهاد و امر معروف و نهی از منکره، عمدتا کتاب جهاد آمده و بحث ها تقریبا عمده آثار قبل از خودش رو صاحب جواهر دیده، لذا به تبیین این بحث از این کتاب شدیم. گفتم این کتاب عرض کنم خدمتتون مشتمل بر چهار رکنه. الرکن الاول من یجب علیه الجهاد، الرکن الثانی من یجب جهاده، من یجب جهاده و کیفیت الجهاد، و فصل رکن ثالث، الرکن ثالث احکام اهل ذمه، الركن الرابع قتال اهل البغيه، یعنی هم اهل ذمه هم بغی بحث مهمی است. بعد کتاب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، حالا دیگه اون خودش یه بحث فقه حکمرانی امر معروف یه بحث مستقلی است که جا داره در این فضای حکمرانی به اونم پرداخته بشه. خب البته ابتدا معنای جهاد، فضیلت جهاد هم در کتاب آمده. ما رکن اول رو من یجب علیه الجهاد رو بحث کردیم، معلوم شد عدم و وجوب الجهاد علی السبی و المجنون و المملوک و النساء و شیخ الهم، این یه بحث بود. یه بحث دیگه این که وجوب الجهاد کونه کفایی هن. یه بحث دیگه اشتراط و وجوب، اشتراط و وجوبی به وجود الامام او منصوبه، و یه بحث دیگه هم در باره جهاد دفاعی بود، الدفاع و بعض احکامی، و اینکه اگر افرادی وجوب عینی پیدا کردن، یعنی خود امام شخصی رو مشخص میکنه که در جهاد شرکت بکند و لازم باشه در واقع شخصا حضور پیدا کنه. بعد بحثی مثل الجهاد علی من کان علیه دینون یا منع الابوین ولدهما من الغزو، اینا مطرح شد یا کسانی که به هر حال اسری دارن برای انجام جهاد. و بحث جنگ و جهاد در اشهر الحرام و بحث مهاجرت عن بلاد شرک، اینا مواردیه که خب آیات فراوانی هم ازش داره. و یه بحث دیگه هم مطرح کرد به نام مرابطه، مرزداری، اقل مرابطه، اکثر مرابطه، و اجاره کسی که خودش و غلامش و دابش رو برای مرابطه اجیر کنه، اینا تقریبا حدود مثلا 78 صفحه کتاب جواهر به همین دو مقدمه و رکن اول پرداخت. امروز میخواییم وارد رکن دوم بشیم، من یجب جهاد و کیفیت جهاد، در باره کسانی که جهاد با آنها واجب است، یعنی جهاد علیه آنها و کیفیت جهاد. می‌فرماید که فی بیان من یجب جهاد و کیفیت جهاد و فی اطراف خمسه، پنج تا تعبیری بخش داره این رکن دوم. الطرف الاول فی من یجب جهاده و هم ثلاثه، بخش اول درباره کسانی است که جهاد با اونها واجبه و باید با اونها جهاد کرد. به اینا هم سه گروه هن که حالا توضیح میده، بغات و اهل ذمه و کفار. این عرض کنم خدمتتون بخش اول از رکن دوم. در عرض کنم خدمت شما بخش دوم داره الطرف الثانی من الاطراف فی کیفیت قتال اهل الحرب. این کیفیت قتال اهل الحرب خیلی بحث جالبی است، یعنی خب حالا با این اهل حرب بخوایم بجنگیم، با این بغاد، با این اهل ذمه که نقض شروط ذمه کردن، اینها چطور با اینا بجنگیم؟ مثلا این دشمنانی که نزدیکترن باشون بجنگیم، دورترن بجنگیم؟ در این بخش دوم از رکن دوم مرحوم صاحب جواهر به بحث مصلحت خیلی تأکید کرده، یعنی حکم خدا روشن وجوب الجهاد، یعنی نشون میده که این داره به ما یه متدولوژی به ما میده. اینکه من تأکید دارم دوستان اگر میخوان تو بحث حکمرانی قوی بشن، این متون سنتی ما رو یه قدی بعد از اینکه حالا بحث های حکمرانی معلوم شد، حکمرانی چیه، ارکانش چیه، اینا که مفصل بحث کردیم، تعاریف و بعد تعریف مختار اینا، در واقع چگونگی اجرایی سازی حکم الهی، این میشه حکمرانی که میفرماید عرض کنم فی کیفیت قتال اهل الحرب. این کیفیت قتال اهل الحرب یعنی حکمرانی جهاد نظامی و دفاعی. ملاک و معیارش یه مصلحته، مصلحت الاسلام و المسلمین، ان شاء الله بعد تو مد که میریم معلوم میشه. مصلحت رو هم باید تو کانتکس منافع اسلامی و منافع مسلمانان ببینید. بنابراین کسی که میخواد مصلحت سنجی کنه باید باورمند به جامعه اسلامی باشد، این باور رو داشته باشه که در جامعه اسلامی یه مصالحی هست و این جایگاه مصلحت در فقه اینجا در این مصداق معلوم میشه. تکلیف بحث حکمرانی هم تا حدود زیادی معلوم میشود. اینم در واقع بخش دوم. بخش سوم عرض کنم خدمتتون، می‌فرماید که الطرف الثالث فی الزمام و الامان، بحث امان دادن است که از قضا از اون بحثایی است که در واقع بخش سوم از رکن دوم که مقام معظم رهبری هم بحثش منتشر شده. ما انشالله اگر بتونیم امروز این دو بخش رو از رکن اول رو بحث بکنیم، بعد بحث امان از بحثهای خیلی مهم و کلیدی است و نظرات مقام معظم رهبری رو هم در اینجا بهش میپردازیم. خب بخش عرض کنم خدمت شما چهارم، از طرف رابع فل اسارا و هم ذکورون و اناسون فل اناس من الکفار الاخر. این هم خب بحث خیلی خیلی مهمی است که حالا اسرا رو گرفتن مسلمان ها باید چیکار کنن، اینا رو چه تکلیفی نسبت به تعامل و ترابط با اسرا هست. و بعد از طرف الخامس فی احکام الغنیمه، معنای غنیمت، اقسام غنیمت، احکام زمین‌هایی که به غنیمت گرفته شده، تقسیم غنائم. اینم بخش پنجم. بعد میره وارد رکن ثالث که احکام اهل ذمه است. پس ملاحظه فرمودید این پنج طرف، چون فرمود فیه اطرافون خمسه، طرف الاول، الطرف الثانی، الطرف الثالث، الطرف الرابع، الطرف الخامس. از رکن دوم از ارکان اربعه کتاب الجهاد مفصل ترین رکن به شمار میاد. توجه دارید این فهرست بحث. حالا بریم سراغ بخش اول في من يجب جهاده وهو ثلاثة: الأول البغاء على الإمام من المسلمين بيلحق بهم مانع الزكاة وإن لم يكونوا مستحلين كما تعرفوا إن شاء الله. پس دسته اولی که واجب با اونا جهاد نظامی کرد، اینجا معلومه جهاد مقصود جهاد نظامیه، یعنی با اونها جنگید، باغیان هستن، اهل بغیه. بغیه علل امام، علل امام المسلمین دارن، یعنی بر امام بر حق خروج کردن و یا ممکنه خروج نکردن، زکاتشون رو پرداخت نمی کنن. حالا اینه که زکات پرداخت نمی کنن، بعضی ها ترک زکات رو حلال می شمارن، حال به استحلال ترکن، ترک زکات. بعضی ها نه، ممکنه بگن نه حلال نید، درسته واجبه، بعض زکات رو نمی دیم، چون زکات در واقع همین مالیات دیگه، حاکم اسلامی با مالیات جامعه اسلامی و امت اسلامی رو اداره میکنه. خب اگر ندن، در واقع مقابل حکومت اسلامی قرار گرفتن. و اینجا جهاد نظامی علیه این افراد واجبه. حالا این عرضه بعدن میگه روشن میشه. از ثانی اهل ذمه و هم الیهود و النصارى و المجوس اذا اخلوا بشرائط الذمه. اهل ذمه یعنی یهودیان، نصرانی ها، مجوس، اینا که شروط ذمه رو نقض کردن. و ثالث من ادا هؤلاء من اصناف الكفار. دسته سوم هم سایر کفار، از هر صنفی غیر از این دو گروهی که ذکر کردیم، غیر از این دیگه هر که هست توجه داریم. خب بعد میفرماد و کل من یجب جهاده فالواجب علی المسلمین النفور الیهم. میفرماد که هر کسی که جهاد باش واجبه، بر مسلمان واجبه که به سمت او کوچ کنه و به مقابله با او بپردازه. حالا اما لکفهم، یعنی یا برای بازداشتن اونها از فسادشون هست، کفهم عن فسادهم کما فی البغات الذین هم من المسلمین. توجه دارید، به هر حال فسادی مرتکب شدن مثل اهل بغیه. یا من حجم من یا من حجم علا بلاد الاسلام من غیرهم علا وجن یخشا منو علا بیزت الاسلام. یا اینکه نه، یه غیر مسلمانانی هجوم آوردن به سرزمین اسلام، بیم این می رود که به کیان اسلام آسیب وارد بشه، مسلمان ها اسیر بشن، قتل عام بشن، عرض کنم یا مثلا خانوادهشون، ذریهشون، اینها خلاصه به اسارت کشیده بشن. به این خاطر واجب علی المسلمین النفور الیهم و اما لنقلهم الی الاسلام او ایمان او اعطاء الجزیه کما فی الاقسام الثلاثه ایزه. یا اینکه برای انتقال اونا به اسلام، این که اونا رو دعوت کنیم به اسلام، مسلمون بشن، مؤمن بشن، یا جزیهشون رو پرداخت کنن، که در هر سه گروه هم اینطوری هست که گفته شد، یعنی گای کوچ و هجرت برای عرض کنم امر جهاد، برای دفع فساد، برای مقابله است، یا برای دعوت به عرض کنم خدمت شما اینه که به اسلام دعوت بشن. خب حالا اینجا یک اشکالی رو مطرح میکنه، میگه لا یشکل و ذالک، این اشکال وارد نمیشه که به ان البغاد کفار مرتدون عن فطره و اکثرهم او اکثرهم او بعضهم و المرتد کذالک لا تقبل توبته و عندنا کما فی حاشیت الکرکی و المصالح. میگه اشکال وارد نشه، نمیشه که بغاد کافرن مرتد فطریان یا بیشترشون اینطورین. مرتد فطری هم توبش پذیرفته نمیشه، همونطوری که محقق کرکی در حاشیه ذکر کرده و همچنین در مسالک الافهام آمده. توجه دارید، این یا توبهشو پذیرفته نیست اینجا. خب چرا لا یشکل ذلک؟ میگه لامکان القول به قبول توبت حالا خاصه، برای اینکه این گروه خاص رو میشه گفت این بغات، یعنی مسلمانایی که بغی کردن، میشه اختصاصی اینا رو توبهشون رو پذیرفت. کما وقع من امیر المؤمنی علیه السلام معهم و لعله و لکان شبهت آزن فی عقه. میگه امیرالمومنین همینطور با اینا رفتار کرد، برای جنگ جمل و جنگ نهروان یا حتی جنگ صفین. خب الازار مسلمان هن ولی باقی هن. و شاید هم سبب آن میگه وجود شبهه به عنوان عذر در حق اونها، با اینکه به هر حال معذورن. لذا یه احکام اختصاصی، اختصو به احکام لا تکونو لغیره، یه احکام اختصاصی اینا پیدا کردن که برای دیگران نیست. حالا اینا بعد در وقت خودش خواهد آمد. خب اما اینکه حالا حکم این سه دسته روشنه دیگه، سه گروه. بعد میفرماد و کیفکان فلا اشکال فی اصل الحکم بعد الامر بی و الحف الاکید علیه کتابن و سنتن بل و ان لم یکن من الضروریات لا فلا ریب فی کونی من القطعیات. اینکه حکم جهاد بر این سه دست واجبه جای شک و تردیدی نیست، در کتاب و سنت هم بهش اهم شده، به شدت هم بران ترغیب شده. در واقع میشه گفت ما که معتقدیم از ضروریات دینه، اگر هم از ضروریات دین نباشد بدون شک جز قطعیات هست. بعد میفهمن نعم قد یمنع الوجوب بل قد یقال بالحرمه. میگه بله ممکنه ما در برخی از فروض وجوب جهاد رو منع بکنیم، حتی حرام بدانیم. مثلا فرض کنین کفار در این زمان ها میخوان بر بخشی یا همه سرزمین های اسلامی سلطه یابن، اما مسلمان ها رو بر اقامه شعائر اسلام باقی بذارن، در احکامشون تعرضی نکنن. توجه دارید، لو اراد الکفار که چیکار کنه؟ کفار بیان و مالک بعض بلدان اسلام یا جمعیش بشن، سلطه سلطنت پیدا کنن. اما ما ابقاء المسلمین على اقامت شعار الاسلام و عدم تعرض فی احکام به وجه موجود. اینجا میفرماید خود چرا اینجا جهاد وجود نداره؟ میگه ضرورت عدم جواز تغییر به نفس من دون اذن شرعیه، چون به خطر انداختن جان بدون اذن شرعی جایز نیست. بل الظاهر اندراجه في النواهي عن القتال في زمن الغیبه مع الكفار، حتی ظاهر اینه که این فرض داخل در نهی از قتال با کفار در زمان غیبت، جز موارد استثناء شده. توجه دارید، مواردی البته استثناء شده، اعانتا لدولت الباطل على مثلها. خب دقت کنید، بعد میگه نعم لو اراد الكفار محو الاسلام و درس شعائر او و عدم ذکر محمد صلی الله علیه و سلم و شریعت ای. اگر کفار قصد حمله دارن یا حمله میکنن، قصدشون هم محو اسلام، نابودی شعائر اسلامه و میخوان یاد محمد صلی الله علیه و سلم رو، شریعتش رو از بین ببرن، اینجا میگه چی؟ اینجا میگه که فلا اشکال فی وجوب جاد حین ازن ولو مال جائر، لکن به قصد دفع انزالگ لا اعانت سلطان جور، بل الاجماع به قسمه علی. میگه هم اجماع منقول هم اجماع محصل است که اگر حتی حاکم جائریست، مسلمان جائریست، نه به قصد اعانت سلطان جور بلکه به قصد دفع اون شر، میشه اون حاکم جائر رو یاری کرد و جلوی دشمن و کفار رو گرفت تا اسلام محو نشود و شعار اسلام نابود نشه. توجه دارید، علاوه بر این هم نصوص خاصی در این زمینه هم داریم. عموم آیات فراوان امر بر قتال هم بر این مطلب دلالت داره. ظاهر کلام اصحاب همینه که یکی از موارد اقسام جهاد همینه و شاید بشه گفت مثلا این جزء جهاد ابتدایی است. البته اگر هم شرایط خاص جهاد ابتدایی که برای دعوت به اسلام هم نباشه، باز اینجا لازمه که اینجا یه نوع دفاعه که دفاع بکنه. بعد میگه برخی از فضلای معاصر اینها در اثبات وجوب جهاد، این جهاد به تفصیل سخن گفتن و بیش از 50 حکم رو در این باب ذکر کردن. بعضیش هم خیلی واضحه، مثل وجوب قصر نماز در سفر جهاد که از بدیهیاته، تو سفر طاعته، سفر طاعت واجبه، خب اگه سفر معصیت بود نماز تمامه. بعضیش هم نه البته قابل من ان بعضی از این احکامی که ذکر کردن، مثل ادعای عینی بودن وجوب جهاد بر همه مردم. و میگه شگفت انگیزتر این که وجوب رو بر تراخی دانستن، بعد گفتن اگر با حج تزاحم پیدا کرد کدام مقدمه، با اینکه فوری بودن وجوب حج هم روشنه. میگه نباید واجب بر تراخی با اون معارض باشه، این بحثا رو مطرح کرد. خب حالا بذارید من اینو تمامش کنم، بعد یک نکته حاشیه‌ای دارم. بعد میفهمد اگر دشمنانی آغازگر جنگ بودن با مسلمان ها، اینا شروع کردن به جنگ، اینجا واجبه با وجود توانایی، اگر توانایی هست امکانش هست، با اونا بجنگی، هیچ اختلافی درش نیست. هیچ کسی چنین به این مطلب، به این نظر نقدی وارد نکرده، اصلا جزء بدیهیاته. حتی اگر هم دشمن جنگ آغاز کرده اما از جنگ دست کشیده، باز عرض کنم باید باش مقابله کنی، البته شرطش توانایی و توانمندی و ایناست. حتی میشه شما جهاد ابتدایی با او داشته باشید. آیات و روایات و سنت پیغمبر و تابعین این هم کامل همین رو دلالت داره. خب مثلا پیغمبر حتی در حال احتضار تأکید داره بر اعزام سپاه اسامه بن زید. این مهمه. عرض کنم خدمتتون این از این خدمت شما عرض کنم که حالا باز یه نکته دیگه ای دارد. بعد اینجا میفرماید که حالا در برابر این دشمن جنگیدن در سال یه بار دو بار، میگه اینا همش برمیگرده به مصلحت اسلام و مسلمین. و ان اقتضت المصلحه للاسلام والمسلمين معادنتهم جاز او وجب لكن لا يتولى ذلك الا الامام ومن يؤذن له بالخصوص او ما يشمله. اینجا یکی از اون بحثایی است که جناب صاحب جوال به مصلحت الاسلام و المسلمی تمسک میکنه. این که چند بار ما بجنگیم و چگونه بجنگیم، این به مصلحت اسلام و مسلمین برمیگرده. البته باید حتما اذن امام و اذن نائب امام باشه. یه وقت هم نه مسئله اقتضا میکنه صلح کنیم، همطوری که پیامبر با قریش صلح کرد. حالا عرض کنم خدمتتون این زمان جنگیدن، فاصله جنگیدن، جنگ کردن یا صلح کردن، اینا به مصلحت اسلام مسلمین برمیگرده. خب عرض کنم خدمتتون نکته تعلیقی، حالا این بخش اول بود تمام شد، حالا بعد میخوام وارد بخش دوم بشیم. نکته و تعلیقی که بر صاحب جواهر هست اینه که وقتی میخواد مثال بزنه برای این که در برخی از فروض وجوب جهاد من میشه حتی ممکن حرام باشه، مثال که میزنه یه وقتی که کفار خان سلطه پیدا کنن بر سرزمین اسلامی، اما کاری به اقامه شعائر اسلامی و احکام اسلامی ندارن. اینجا میگه به خطر انداختن جان بدون اذن شرعی جایز نیست. ببینید حالا این که ما در دفاع اذن شارع و نیاز داریم، این محل بحثه. مثلا وجوب جهاد یه اصل عقلایی است. بله در جهاد ابتدایی توجه دارید، جهاد ابتدایی به این معنا که دشمن کفار در جایی دارن فتنه‌گری میکنن، توجه دارید، باز نه این که در اومدن نقشه میکشن میخوان حمله کنن و ما جهاد ابتدایی زودتر از اونا حمله رو شروع کنیم، اینم یه جهاد ابتداییه. اینم به نظر من اذن امام نمیخواد، توجه دارید. یعنی شما میدونید اگر حمله نکنید اومد وارد شهر شد، وارد بلاد اسلامی شد، یه خروجش سخته. زودتر یه جور جهاد ابتدایی است که بلاز محتوا جهاد دفاعی است. ظاهرش جهاد ابتدایی است، باطن جهاد دفاعی است. خب حالا فضلن از این که دشمنی کفار حمله کرده به سرزمین میخواست سلطه پیدا کنه بعد یه وقت میگید که مسلمانان آمادگی دفاع رو ندارن و با آماده نبودن اگر مقابله کنند، اصلا نه تنها دشمن سلطه بر سرزمین های اسلامی پیدا می کند، شعائر اسلامی رو هم از بین می بره، احکام اسلامی رو هم تعطیل می کنه. اگر اینه، بله اینجا مصلحت الاسلام و المسلم اقتضا می کنه که ما جانمون رو به خطر نندازیم، بذاریم بیاد دشمن سلطه پیدا بکنه، یعنی کفار سلطه پیدا کنن، شعائر اسلامی رو انجام میدیم، احکام اسلامی هم که برش تعرضی پیدا نمیشه. اما اگر دشمنی کفار آمدن میخوان سلطه پیدا کنن و شما توانمندی مقابله دارید، اینجا از باب دفاع واجب مردم دفاع کنن، اذن شرعی خاص لازم نیست. خیلی عجیبه این. به هر حال وقتی کفار سلطه پیدا کردن، ولو کاری به اقامه شعار اسلامی و احکام شرعی نداشته باشن، 10 سال دیگه ممکنه داشته باشن، الان ندارن. و هرچی سلطه شو دشمن، به هر حال کفار قدم به قدم میان جلو. وقتی جنگ‌های صلیبی صورت گرفت، بعضی از این حاکمان صلیبی ها میگفتن ما کار نداریم، ما قدس رو میخواییم بگیریم، مسلمان ها هم بیان. همین یهودی ها، همین صهیونیست ها که آمدن فلسطین رو اشغال کردن، شعارشون این بود که ما نایمدیم مسلمان ها رو دست از اسلام بکشن، یهود دین تبلیغ نیست. اما آرام آرام این سلطه به شعائر و احکام آسیب میزنه، فرض ذهنی که نیست، عینیه، واقعیه. این واقعا تعجبه، این حرف جناب صاحب جواهر، توجه دارید؟ بله، عرض کردم اگه یه وقت با این قید بیان میکرد که مسلمان ها توان مقابله ندارن، توجه دارید؟ این که میفرماید نعم، صفحه 80، نعم قد یمنع الوجوب بل قد یقال بالحرمه، کی؟ لو اراد الكفار ملک یا ملک بعض بلدان الاسلام او جمیع فی هذه الازمنه من حیث و سلطنه، یعنی میخواد سرزمین های اسلامی رو اینو به این سلطه پیدا کنه. اما ما ابقاء المسلمین علا اقامت شعار اسلام و عدم تعرض فی احکام به وجه من الوجود. خب چرا این جهاد وجوبش من داره یا حتی حرمت داره؟ میگه ضرورت عدم جواز تغییر به نفس من دون اذن شرعی، به خطر انداختن جان بدون اذن شرعی جایز نیست. دیگه اذنی بالاتر از این که کفار میخوان بر شما سلطه پیدا کنن و طبق این قاعده فقهی عرض کنم کفار حق ندارن تسلط پیدا کنن بر مؤمنین، توجه دارید؟ قاعده عرض کنم نفی تسلط کفار بر مسلمان ها یه قاعده مسلمی است، هم عرض کنم خدمت تو در آیات بهش پرداخته شده، توجه دارید؟ در سنت پرداخته شده، در عرض کنم خدمت شما کتب فقها و فقهی پرداخته شده و صریحا بفهمن لن یجعل الله للکافرین المسلمین سبیلا، قاعده نفی سبیل هم بهش افته شده. خب این میگه دلیل از این واضح‌تر، این واقعا این قسمت مای تعجبه. ولی این که مرحوم صاحب جواهر به بحث مصلحت الاسلام و المسلمین پرداخته، این نکته است که ما رو در بحث حکمرانی مدد میکنه و کمک میکنه که ما اگر بخوایم حکمرانی اجرای سازی احکام رو داشته باشیم، باید از عنصر مصلحت الاسلام مستمی استفاده کنیم. حالا یا بجنگیم با مصلحت یا مهادنه داشته باشیم. میفرماد و بل انقتضت المصلحه للاسلام والمسلمين مهادنتهم، مهادنه یعنی صلح. اگر اقتضای مصلحت اسلام مسلمی اقتضا میکنه صلح کنیم با اینا، جازه او وجبه، توجه داری. این خلاصه. البته بعد میگه که این هم جز به دست امام یا چیز کسی که معزونه، لکن لا يتولى ذلك الا الامام او من يعزن له یا يعزن له بالخصوص او بما يشمله. یعنی چه قیدی رو ذکر کرد. خب بریم سراغ الطرف الثانی من الاطراف کیفیت قتال اهل الحرب، چگونگی قتال با اهل حرب. میفهمد ول اولا وفه تحریر، در تحریر، تحریر الاحکام، بحثی داره تحریر الاحکام. اصلا این بحث کیفیت الجهاد، کیفیت القتال، این از بحثی است که تو کتب فقهی آمده. فه تحریر یه تحریر الاحکام، بل قواعد یعنی قواعد الاحکام، من منتها منتها المطلب، و محکی و سرائر، در سرائر هم آمده، از سرائر ابن ادریس. ينبغي للإمام أن يبدأ بقتال من يليه من الكفار إلا أن يكون الأبعد أشد خطرا. میگه اولا اینه، در تحریرم آمده، در قواد فلان بهمان، سزاوار برای امام که از نزدیکترین کفار آغاز کنه. ما دشمن اصلیمون همیشه از اول انقلاب آمریکا بوده، این دشمن دوری بود به لحاظ سرزمینی. دشمنان نزدیکمون منافقین بودن، توده‌ای ها بودن، کموله ها بودن، تجزیه طلب های خلق عرب و هسکم اینا بودن. خب با اینا درگیر شدیم، اولا بود دیگه. بعد جنگ صدام شروع شد، همون زمان این سید مهدی هاشمی و دار و دستشون و اینا دنبال این بودن که ما باید بریم فلسطین، اصلا اینجا بریم فلسطین به جنگی علیه صهیونیست‌ها، که امام فرمود راه قدس از کربلا میگذرد. خیلی جالبه، امام نمیواد بگه که نه الان وقت مبارزه با رژیم صهیونیستی نیست و نباید فلسطین رفت، این امام نگفت، چون خیلی تبعات داشت دیگه. فرمود راه قدس از کربلا میگذرد. این تشخیص امام و تدبیر امام و ادبیات امام خیلی مهم بود. خدا رحمتش کنه، حالا سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی یادی از امام عزیز بکنیم، توجه دارید. ولذا اون لشکرکشی هایی که لبنان و اینا رفتن، اینا کم کردن، امام هفته یه گردان نگه داشتن، نیرایی که دیگه همون رو بس سبب شد اینا حزب الله رو راه بندازن، حزب الله رو تربیت کنند و از نیرای درون خودشون مجموعه تربیت شد. خلاصه باید از نزدیکترین کفار شروع کرد، یبدأ به قتال من یلی من الکفار، مگر یه استثناء داره، الا ان یکون الابعد اشد خطرا، مگر اینکه دشمن دورتر خطرناکتر باشه، تهدید جدیتری داشته باشه. سریع آیه قرآن هم این از قاتل الذین یلونکم من الکفار دلائل بر وجوب داره، در منابع فقهی هم که ذکر کرده، تسریع کرکی و شهید ثانی و دروس و لمعه و تذکره و ارشاد و نافع و اینا هم آمدن. خب حالا ملاک چیه؟ ملاک همون مصلحت دیگه، توجه دارید. حالا اینجا حتی ممکنه کسی مناقشه کنه که اینجا امر به قتال غیر از امر به آغاز کردن جنگ با اوناست، توجه دارید، تأکید قتال شده، توجه دارید. حالا این میتونه اطلاق داشته باشه، عمومیت داشته باشه، و لذا بعضی فقها تعبیر اولا دارن، ینبغی دارن، و این برمیگرده به اقتضای خلاصه سیاست، و لعلهو لکونه مقتضا سیاست ایزن. پس اگر دشمن دورتر خطرناکتر و زیانبارتر باشه، آغاز جنگ با اون مقدمه. خب الان ما با رژیم صهیونیستی درگیر بودیم و هستیم هنوز. الان آمریکا اومده تو منطقه و در واقع دشمن مستقیم ما در این جنگ آمریکاست. یعنی طرف ما الان ترامپه. شریعاً او اعلام جنگ و جنگ نظامی با ما رو داره. توجه دارید. البته طرف ما رژیم صهیونیستی هم هست، برای اینکه رسماً اعلام میکنه اگر آمریکا هم با ایران حمله نظامی رو انجام نده ما خواهیم داشت. یعنی الان ما سه دشمن نزدیک داریم، یکی آمریکاست که ناباش آورده، یکی رژیم صهیونیستیه، یکی هم این نیابتی هایی که هستن، حالا چه در داخل چه در خارج از مرزهای ما، در سیستان، در مرزهای ارومیه، کردستان، توجه دارید، حتی بعضن در عراق، کردستان عراق، یا لای خلق عرب که مجدد چیز شدن. یعنی یک جنگ واقعا احزابی شکل گرفته. من میخوام بگم ببین تو این موقعیت بسیار بسیار حساس و خطرناک، رهبری ذره حاضر به تسلیم و عقب نشینی نیست، محکم میسته، میگه نه مذاکره غیر مستقیم در عمان و با اون شرایطی که ما میگیم. خب این اقتدار خیلی مهمه، بسیار بسیار مهم و کلیدی است، توجه دارید. و خیلی جالبه الان اومدن شرط کردن آقا قدرت موشک ایران برگرده به قبل از جنگ 12 روزه. چه اتفاقی افتاده که الان اینا اینقدر ترسیدن، فهمیدن دیگه قدرت موشکی ما در این، عرض کنم خدمت شما، این مدت چقدر روش کرده، اینو حتما خبر دارن دیگه. همین خرمشهر 4 قدرت تخریبش خیلی بالاست. بله اونا امکانات نظامیشون خیلی از ما بیشتره، خیلی بیشتره، ولی شما فکرشو بکنید ما یه دفعه مثلا 1000 پهباد بفرستیم سراغشون، خب اینا چقدر میخوان بزنن؟ 100 موشک چیز به مراکزشون بزنیم، خرمشهر 4 بزنیم، توجه دارید. یعنی خدا واقعا حفظ کن حضرت آقا رو. وقتی رهبر شدن اولین توصیه‌ای که داشتن این بود که موشک رو بسازید، موشک رو راه بندازید. خب یا خود هسته ای، اگر ما الان مثلا بهانه رو هسته ای دارم، بهانه جو رو اصل نظامه. اگر ما هسته ای نداشتیم اینا رو هسته ای متمرکز نمی شدن، خب اصلا اصل جمهوری اسلامی رو از اول هدف قرار می دادن. یعنی رهبری اومد خاکریزه هایی در واقع درست کرد. خب بعد اینجا اشاره می کند که پیامبر صلی الله علیه و سلم به حارث ابن ابی ضرار حمله کرد. وقتی به او خبر رسیده بود که نیرو جمع آوری کرده، با اینکه دشمنی نزدیکتر از او هم وجود داشت، ولی به او حمله کرد چون او خطرش بیشتر بود. یا خالد ابن سفیان حزلی، اینا رو پیغمبر مقدم دانست. خب چرا اگر دشمن نزدیکتر با مسلمان ها پیمان صلح داشته باشه یا مانعی از قتال با او وجود داشته باشه، خب مسلمان باید رفت سراغ موردی که خطرناکتره. حالا بعد از همه این توضیحات میفهمه و بل جمله ینبغی مراعات المصلحه فی ذلک و یا مختلفتون به اختلاف الاحوال و منه یعلم حال الاقرب فالاقرب فان ذلك من احکام السیاسه التي ترجع الى نظر الامام و محزونه. پس اینکه کیفیت قتال و جهاد چگونه است، این برمیگرده به مصلحت اسلام و مسلمین و این امور از احکام سیاستی است که به نظر امام و حاکم اسلامی، حالا مقصود اینه حاکم اسلامی برگرد، لذا بر امام علیه السلام و منصوب امام واجب است در صورت کثرت دشمن یا قلت دشمن، یعنی کثرت دشمن و قلت مسلمان، اینجا درنگ کنه، صبر کنه. یجب و لذا یجب علی الامام و منصوبه التربص اذا کثر العدو و قل المسلمون حتی تحصل الکثره المقامه ثم تجب المبادره که ما فی القواعد. تعداد دشمن زیاده، مسلمان ها کمن، اینجا باید صبر کنه. و البته در تحریر آمده که مستحب است در حال کمی مسلمانان درنگ کنند و جهاد رو به تأخیر بندازند تا مسلمان ها کارشون استوار بشه. توجه دارید؟ میگه مستحبه، یه نگفته واجبه ها. بعد کثرت لازم برای مقاومت ثم ان کثرت المقاومه تختلف به اختلاف الحال، چقدر باید باشه تعداد؟ میگه بهترین همراهان 4 نفرن. امام صادق میفرماید قال عمر ابن ابي نعس سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول خير الرفقاء 4 و خير السرايا 400، بهترین سریه ها 400 نفر، و خیر الاساکر 4000، بهترین لشکر 4000 نفر، ولا تقلب و 10000 من قلت، 10000 نفر دیگه از کمی افراد مقابل که افراد کمی که مقابلن شکست نمیخوره. میگه روایات به همین مضمون هم داریم. خب حالا این که بعد میگه که شایسته است که امام علیه السلام در اطراف بلاد مسلمین اولا اطراف سرزمین اسلامی تحت نظر داشته باشه، نیروهای قرار بده کفار رو دفع کنن، دژ بسازه، خندق قف کنن وسایل دفاعی فراهم کنه، در هر ناحیه یه امیری قرار بده که اداره جنگ و تدبیر جنگ و به عهده داشته باشه، کسی که امین، رفیق، خیرخواه مسلمانان هست، صاحب رأی، نیرومند، شجاع، آشنا به رویارویی با دشمنه. دقت کنید شرایطو داره میگه. خب و هر موقع هم نیروی کمکی نیاز داشت باید نیروها رو اعزام کرد و عرض کنم خیلی شرایط دیگه. و بعد میفرماید و کیف کان اینا فان الجهاد موکول الی نظر الامام و یلزم الرعیه طاعته و کمایرا. خلاصه جهاد به نظر امام واگذار شده، بر رعیت واجب اطاعتش کنه، اونه که خلاصه کمایرا. خب حالا ملاحظه فرمایید این ها، این که خندق بکنن، دش بزنن، فلان کنن، بهمان کنن، اینا همش اصای اقتضاعات حاله، احوال بستگی. الان باید مثلا موشک رو تقویت کرد، باید الان لیزر داشت، الان کوانتوم لیزری و ساخت، الان باید هوش مصنوعی رو در حوزه دفاع تقویت کرد. یعنی الان فناوری های نظامی و فناوری دفاعی قصهش کاملا متفاوت با پیش هست. بعد می فرماید در حال شروع به قتال از سوی کفار حربی در صورتی که دعوت به اسلام به اونا نرسیده جایز نیست. اینجا یه بحثای جهاد ابتدایی رو، هنوز اسلام به اینا عرضه نشده، محاسن اسلام به محاسن اسلام دعوت نشدن، اینکه باید شهادتین جاری کنید، اصول دین اینه. بعد که عرضه شد امتناع از پذیرش هم باید باشه، خودداری از پرداخت جزیه هم باید باشه، بعد موقع شروع به قتاله. بعد میگه در این حکم هم هیچ اختلاف و اشکالی نمییابی. خب یادتون هست ما اینو مفصل بحث کردیم، آیا جهاد نظامی ابتدایی یعنی شروع به قتال با کفار یا کافر حربیه؟ شروع به قتال با او معلوم، نه کافر حربی نیست، اهل نمیخواد با شما بجنگه، اسلام هم بهش عرضه کردید، محاسن اسلام هم نشون دادید، شهادتون جاری هم نکرد، زیر بار تو هم نمیخواد بره، جزیه هم نمیخواد بده، شروع به جنگ بشه یا نه؟ یه وقتا ببینید عرضه اسلام، دعوت به اسلام که یه لحظه ای نیست. آقا همین بریم اعلام بکنیم یا بپذیرن نپذیرن، طرف سالها قرنها مسیحی بودن، قرنها مشرک بودن، این زمان میبره. توجه دارید؟ بله. یه وقت یه حاکم فتنگریش داره در اون جامعه فساد میکند، میرید هم کمک میکنید مردم رو، بعد مردم رو دعوت به اسلام میکنید، وقتی اون حاکم ظالم و جائر رو شکستش دادید، مردم به اسلام دعوت میکنید، اینجا خود حکومت دست شماست. دقت کنید وقتی حکومتی تشکیل دادید، اگر اهل ذمه حاضر نشدن مسلمان بشن جزیه پرداخت میکنن، این روشنه. ولی اگر یه کشوریست اسلامو قبول نداره، حربی هم نیست، شما هم تو یه دعوت به اسلام یه نامه بزنید، قبول کرد کرد، نکرد بزن بجنگی، این محل اختلاف، از آیات این استفاده نمیشه. بعد اینجا خبر مسمع ابن عبدالملک از امام صادق از پدرانش عقل میکنه که امیرمومنین فرمود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حضرت فرمود که مرا به یمن فرستاد، بعد فرمود ای علی با هیچ کس قتال مکن، مگر آنکه نخست او را دعوت کنی. سوگند به خدا اگر خداوند به دست تو یک نفر را هدایت کنه، برای تو بهتر است از آنچه خورشید بر آن طلوع و غروب میکنه و ولایت او از آن تو خواهد بود یا علی. خب این نشون میده که دعوت باید مستمر دعوت بشه، هدایت بشه تا ایمان بیارن. و آخر الدواء الکی، اونم وقتی که یه فتنه ای رو دارن ایجاد میکنن، نه صرف این که اسلام رو نپذیرفتن. و میگه نصوص دیگری هم در این زمینه وجود داره. من میگه اگر یکی از مسلمان ها پیش از دعوت به یکی از کفار حمله کنه و او رو بکشه، این گناهکاره. ولی ضامن نیست، برخلاف شافعی که به قیاس با ذمی حکم زمان داده. قیاس ما قیاس قبول نداریم، توجه دارید. بعضی هم گفتن اصلا اسم و زمان منتفی میشه، توجه دارید. ولی خب معلومه دیگه، قتال پیش از دعوت به اسلام جایز نیست. و حتی اگر دعوت کردید، دعوت هم زو مراتبه، نباید انتظار داشته باشی تو دعوت کردیدی ایمان بیاره. زمان میبره. ما معتقدیم که قطعا اسم هست. آیا زمان آورم هست یا نه، دیگه اینو باید به ادله ارجاع بدیم. شاید از بعضی ادله عام هم بشه استفاده کرد زمان رو، نه از طریق قیاس. خب اینم عرض کنم خدمت شما. بعد روایات دیگه ای رو هم ذکر میکنه از امام صادق که من بسیار به جهاد میرفتم و در طلب اجر راهای دور را میپیمودم، غیبت را طولانی میکردم، پس مرا از این کار باز داشتن. که از سلمی از امام صادق که امام فرمود جهاد فقط با امام عادل نیست. این گفت که جهاد جز با امام عادل، نظرش ازت خود اینجا تا آخرش که ایاتون باشی حدیث رو قبلا خوندی، میگو باید با امام عادل جهاد صورت بگیره. به همین خاطر شاید خیلی از این علما تعبیر ینبغی یا استحباب رو مطرح کردن. خب اینم این نکته این بحث. حالا مطالب دیگه ای هست، انشاءالله بذاریم برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
سلام.